بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه ششم از مبحث معنویت و تدبیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. آدمی معمولا سه نوع رفتار داره، رفتارهایی که بر اساس تمایلاتش اونها رو برنامه‌ریزی میکنه و تصمیم میگیره، رفتارهایی که تشخیص میده نه اینکه تمایل داشته باشه. حالا ممکنه تمایل هم داشته باشه، ممکنه تمایل نداشته باشه، ولی تشخیص میده که این کار رو باید انجام بده. رفتارهایی که تکلیف مییابه که اونا رو باید انجام بده. حالا ممکنه تکلیفهاش رو هم خودش تشخیص بده، تمایل داشته باشه یا نداشته باشه. اینها مانعت الجمع نیستن، قابل جمعن. ولی ماهیت‌های اینها از یک استقلالی برخوردارن که میتونه آدم صدا بزنه. برای تصمیم گیری گاهی از اوقات تکلیفی به آدم میشه، تو اداره، توی کارخونه، تو خونه حتی. یه چیز مثلا بچه مریض شده یا یه کسی، رئیس اداری با آدم دستور میده آ این کار رو انجام بده. بچه مریض شده، دکتر میگه آ باید این کار رو انجام بدی، این مصرف و این، میگه خب من باید انجام بدم، میرم انجام میدم. آدم عاقل کسی که خوب بتونه تکلیف بگیره انجام بده. آدم عاقل اونی هستش که خوب بتونه تشخیص هم بده. آدم نه عاقل، کامل یا آدم جامع، طبق تمایل هم بتونه خوب عمل بکنه. هر کدوم از اینها نقص داشته باشن مشکلات بزرگی رو ایجاد میکنن. کسی طبق تمایل خودش نتونه کار انجام بده، دچار بیماری وسواس ممکنه بشه، دچار خیلی از گره های روحی ممکنه بشه. میدونید چرا مثلا گره روحی میگم؟ کسی نتونه به تمایل خودش دسترسی پیدا بکنه، تمایلاتشو همیشه دیگران تعیین کنن. انگار خودش نمیتونه بگه من چی رو دوست دارم، من چی رو دوست ندارم. این آدم از نظر اجتماعی و از نظر فردی دچار مشکلات عدیده‌ای خواهد شد که حالا هست. من نمیخوام این بحث رو سرش رو باز بکنم، منتها میخوام به یه بخشش اون تشخیص بپردازم. ولی اجمالی عرض بکنم، یه 30 جلسه ماه رمضان ما در مورد این موضوع جایی بیشتر صحبت نکردیم، این سه تا. بعد اونم بیشتر رو تکلیفش کار داشتیم. هر کدوم از اینها مبدأ تصمیم گیری آدمه برای کارهاش. در ابتدای زندگی، 7 سال اول، دوران پرورش این استعداد آدمی است که طبق تمایلش بتونه عمل انجام بده. لذا خدا به پدر مادرها گفته 7 سال اول بچه ها رو جا کنید، هر چی گفتم بگید چشم، اونا اربابن، شما غلام. اگه به ضررش بود باید یه جوری محترمانه نگی چشم، نماز بزن تو گوشش، بچه بشین سر جات. بچه باید تو 7 سال اول ببینه چقدر قشنگ تمایلاتش ارضا میشه. این دوره رو که گذرون، دوره 7 سال دوم میرسه به چی؟ به دوره که تکلیف بهش بشه. 7 سال دوم بچه باید حرف گوش کنه، شما دستور بدید. دستور بدید لازمش اینه که خیلی از اوقات تشویقها نباید تو 7 سال دوم به کار گرفته بشن. عزیزم، پسرم، دخترم، من دارم دستور میدم، این دستور منه. مادر کمک کنه بگی که دستور باباست، بچه انجام میده. بذار با یه چیزی به نام دستور آشنا بشه. 7 سال سوم تو مشاوری، دوره رشد قدرت تشخیص بچه است. پدر میخواد این کارو بچه بکنه، مادر میخواد این کارو بچه بکنه، دستور نده دیگه، مشاوره بده، بذار خودش برسه. 7 سال اول تمایلات بچه، هرچی تو دلت بخواد. بچه باید احساس آرامش بکنه، هرچی دلم بخواد تو خونه همونه، بذار پر بشه، لبریز بشه. خب اینا احکامی داره، جزئیاتی داره، ولی کلیتش همین مسیری که پیامبر ترسیم کرده. وقت این ستا بود وقتی پرورش پیدا کرد، هر ستا در دین جایگاه پیدا میکنه. تو دین بخشی از کارا رو خدا به میل تو واگذار میکنه، توی جریان بندگی و زندگیت. فرقی بین این دوتا نیست. بعضی از کارا رو خدا به تشخیصت واگذار میکنه، بعضی از کارا رو هم خدا به تکلیف میکنه. دین همه چیز رو به انسان تکلیف نمیکنه. اونجایی که واگذار میکنه به تشخیص انسان، کار سخت تره تا آدم درست تشخیص داد، یا در اثر وجود یه گره های بد تشخیص داد. بعضی بد تشخیص میدن، انگار حالا مثلا من در عرض یه جمله یکی از عوارض منفیش و کاریکاتورش رو بکشم براتون، انگار تا حالا کسی ازش نظر نخواسته، زورکی علکی نظر میده در مورد خودش، خودش رو نابود میکنه، همه رو نابود میکنه. آدم بخواد نظر بده باید فکر کنه، این فکر نکرده نظر میده. تو چرا بد قضاوت میکنی اینقدر؟ همیشه چپکی قضاوت میکنی، منفی باف شدی. مثلا قدرت تشخیص و تمیزش مخدوش شده، مثل اینکه تو اون 7 سال سوم خوب باش برخورد نشده. البته میتونه این مال 7 سال اول و دوم هم باشه. دین به آدم آزادی میده، میگه خود بشین تشخیص بده، بعد یه جایی هم تکلیف میکنه. آدم باید بعد از این 21 سال که میدونید بعد از 7 سال دوم آغاز دوران تکلیف شرعی هم هست، به بچه میگه نماز بخون. 7 سال دوم هم که دورش رو دیده دیگه، دستور گوش کردن و باید بتونه راحت نماز بخونه. چرا؟ تکلیفه، میفهمی؟ این باید توی روح خودش جای خالی دستور اجرا کردن رو پیدا کنه. وقتی جای خالی دستور اجرا کردن رو پیدا نکرد، چجور اون کسی که کم بوده محبت داشته باشه میگیم عقده ایه؟ اینم یه جور گره روحی داره، نمیتونه. در حالی که انسان سرگشته است برای اینکه یکی دستورش بده، حیران، یعنی میدونی همینجوری لهله میزنه کی به من دستور میده من اجرا کنم. همون انسانی که حیرانه برای اینکه خودش تشخیص بده، دوست داره تشخیص بده، همون انسانی که دوست داره یه کارایی بکنه که نه تشخیص داده نه تکلیفشه، عشقشه میخواد انجام بده. هر ستا تو زندگی انسان هست، درسته؟ ما شب اینو من مقدمه قرار میدم برای ادامه بحث شب قبل. ما وقتی که پامون به دین میرسه، جای تشخیص خودمون رو گم میکنیم. نه، جای تشخیص ما هست. باید پرورش بدید قدرت تشخیص خودتو. یه بار من به شما عرض کردم یه حاجتی ما داشتیم، 10 سال سر کار بودیم برای یه حاجت، میگفتیم خدایا ما رو تو این موضوع راهنمایی کن، خود هم سر کار میذاشت. بعد یه شب به ذهنمون رسید که از خدا خواستیم خدایا یه عقلی بهمون بده خودمون بفهمیم. انجام شد. واقعا خودتو 10 سال منو علاف کردی، داغونم کردی برای اینکه من یه حرف حساب بزنم. بازم چطور جواب نمیده، ولی خب معلوم بود. میگه بله دیگه، عقلت باید کارو، چرا عقلت کار نمیکنه؟ من عقل پس به تو دادم برای چی؟ نمیشه همه چیزو واگذار کرد. این چند تا رو شما در کنار هم دیگه داشته باشید. بعضیا از دین میترسن فقط به خاطر تکلیف های دینی. من از دین به خاطر هر ستاش میترسم، میگم تو هر ستاش خطا نکنم، تو تکلیفاش کم نیارم، تو اونجایی که بهم واگذار میکنه میگه خود تشخیص بده کم نیارم، تو اونجایی که به تمایل من واگذار میکنه بعد تمایل پیدا نکنم، بد دلی نکنم. واقعا یه جاهایی به تمایلت هست، با استخاره هم نمیخواد در بری، خواهش میکنم. گفت استخاره درسته؟ گفتم درسته، ولی با استخاره که خدا حذف نمیکنه که امتحانهایی که باید از تو بگیره، امتحان خواهد گرفت. تو نمیتونی با امتحان چیز بکنی. پشت صحبت میکنم. آره، من چون چیزه، من گیجم این مقدار و هی گیجترم میشم حواسم پرت میشه، ولی اشکال نداشت. بعضی ها از دین میخوان فرار بکنن به خاطر مثلا من یه نمونه بگم. دعا میکنی تو وادی تمایل، دعا یکی از جاهایی است که تمایلات خودتو به خدا عرضه میکنی. بترسیا هر دعایی کنی اومدیم و خدا مستجاب کرد، وقت چه خاکی به سرت میریزی؟ با دعای خودت سقف پروازی خودتو پایین نیاری. خدا بگی که من که بهترشون میخواستم، حالا تو گفتی خواست بیا. آدم یه دفعه میمونه چی دعا کنه؟ فکر نکنید عشق از اونجایی که میگه حالا هرچه میخواهد دل تنگت بگوی. خب من اگر تو تمایلاتم درست عمل نکنم در خونه خدا آزادم، هرچی دلت میخواد. نه خدا تو دستور بده، من دستور نمیدم، هرچی دل اینجا هرچی دلت میخواد. خدا بشینم فکر کنم، فکرم فایده نداره، اینجا هرچی عشقته میخوام جواب بدم. خدایا من فکر کردم این لازم است برای من، فقط من اینجا هرچی عشقته میخوام تعویل بگیرم. و بعض میفرماید، من در روایت داره خدا میفرماید که خدا به سر عبدش نگاه میکنه، تمایلات حتی نگفته و طبق همونا با بندش رفتار میکنه. روایتشو شاید براتون میارم. به سر بندش نگاه میکنه، این سر رو در میاره، لباس تنش میکنه، یه برو روز قیامت هممون میبینیم. یه اومد تبلت سرائر هست. میبینید زندگی ما که میگی مصلحت بود تقدیر بود، خدا میگه نه اینا همه خود خواستی. دیدی ته دلت یه جایی نشسته بودی گفتی کاش من بتونم، خب دیگه سطحت اومد پایین. خدا هم میگه ملائکه این دلش میخواد. بابا خدا جدیه، من تو رو آدم حساب میکنم. دستور اجرا کنی، تشخیص بدی چی دلت بخواد. اون جایی که خدا دستور داده که بشکن میزنیم. آخ جون راحت، اینجا دیگه باید نماز بخونیم. میریم نماز بخونیم، خشات میشن جونم. دی معلومه اینجا من نماز بخونم، چرا مثلا نماز آرامش پیدا میکنن. میگه ببین من اینجا راحت، الان میدونم پارک تفریحی ما تو زندگی تکلیفاست. خدا ما رو اونجایی حفظ کنه که میخواییم تشخیص بدیم یا تمایلاتمون رو ابراز کنیم. اینجا نقشه تدبیر ما مشخص میشه. حالا در تمایلات نقش تزکیه مشخص میشه، در تشخیص ها نقش تدبیر. این بحث تمایل تشخیص تکلیف اعم از بحث ما که صرفا سر تشخیصش میخوایم کار بکنیم، ولی فضای کلی ترسیم بشه تا جایگاه تشخیص هم مشخص بشه. اگه یه جایی تکلیف کرد مثلا میگم حاج آقا بگم بله بابای من عصبانی مزاج اخلاقش بده، پدر من رو در آورده، خب الحمدلله، خب الحمدلله چه مسئله حل نشد. گفتم ببین آدم باباشو باید احترام بگذاره، تو هم بابای عصبانی تو باید تحویل بگیری، تکلیفت مشخصه. اونجایی که تکلیفت مشخص که نباید قصه بخوری، که جایی که تکلیفت مشخص نیست بگو بشینیم با هم صحبت کنیم. این که مشاوره نمیخواد، خب باید بابا رو تحمل کنیم. برو آدم باباش که عوض نمیکنه، درستم نمیکنه. طرف گرفته بود باباشو میزد، گرفتن گفتن نامرد بابات چه، گو آخر زمان شدن باباش هم نمیتونه تربیت بکنه. روشون نمیشه بخندن بندگان خدا. بابا آخر زمان شده، باباش هم نمیتونه تربیت بکنه. خدا خوب الحمدلله، آقا شوهر من بد اخلاق، آقا خانم من بد اخلاق، خوب الحمدلله. این که دیگه مشخص شد، تو باید تحملش کنی. اونجایی که تکلیف مشخص نشه ما اونجا مشکلات داریم. الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، این برگشتش به کجاست؟ به تشخیص ها و تکلیف ها، به تمایلات، نه به تکلیف ها. پیامبر که تکلیف ترک نمی کنه که. اونجاها هوس منو خراب نکنه، اونجا گمان زنی جای علم من نشینه. منطقه های آزاد خودتون رو دریابید در مقام تمایل، در مقام تشخیص. برای هر دوتاشون وقت اصول برنامه‌ریزی دادن. ان حزبک امران، اگر گرفتارت کرد دوتا کار، لا تدری ایها خیرون و اسوب، نفهمیدی کدومشون بهترن، تشخیصت کار نکرد، از تمایلت برای برنامه ریزی استفاده کن. چیکار کنم؟ فنظر ایها ما اقرب و الى هوا کف خالفه، ببین کدومشو بیشتر دوست داری اونو انجام نده. اینجا آدم پدرش در میاد. یادم میشه یادم حسابی بودم، یکی از مریدای چندین و چند ده سالش اومد گفت آقا یه استخاره بکن. آقا یه استخاره الان با هم من میبینم میام پیشش. او برای چی میخوای؟ گفت میخوام استخاره کنم ببینم دو تا جلسه روزه از کدومشو برم. دوستان خودشون بگیرن که یه گیج نخورن ها، محکم بشینن دو زمین. گفتش که البته الان گیج نمیخورید، در مقام عمل یه دفعه آدم گیج میخوره، این چه جور تشخیص دادنیه؟ آقا برگشت گفتش که خب این استخاره نمیخواد، ببین کدومشو دوست داری نرو اون یکی برو. اونم یکم فکر کرد گفتم پا میرم اون یکی. ببین میخواستی در بری یا با استخاره میخواستی در بری؟ زیرابی نرو، باید تدبیر بکنی. نه زیرابی داریم نه زیر سیبیلی رد میشه کرد، با بفهمی. ملاکم مصد گذاشته. حالا اینجا برید در مقام عمل ببینید هزار تا مسئله درست میشه، هزار تا مسئله درست میشه. تازه آدم خودشو میبینه. آقا تو در مقام تشخیص خودتو میبینی، در مقام تکلیف اونقدر خودتو نمیبینی. حاج آقا تکلیف هایی که سخت است بگو چگونه اجرا کنیم. برو بابا حال داری، برو اونها اجرا کن دیگه، بازی در آورده. حاج آقا ما چیکار کنیم غیبت نکنیم؟ خب جوال دوز استفاده کن، بدوز اونجا رو غیبت نمی‌کنیم. این که دیگه سوال نیستش که. اونجایی که آدم میخواد تشخیص بده بعد یه ذره هوای نفس توش میاد. یه بذار یه مثال بزنم.
بحث مشخصه دیگه. امشب میخوایم کم حرف بزنیم، شما رو خوشحال کنیم از اینکه کم مزاحم بشیم.
ببینید یه آدم حسابی یه حرفی به من میزد، این حرف باید آروم بگم، خیلی حرف خاصیه. یه آقایی مقامات بالای علمی حوزه‌ای داشت، فوت کرد، معرفی نمی کنم. ایشون قبل از انقلاب از انقلابیون تیر بود. تیراژ کتاباش خصوصا تو جهان اسلام خیلی زودتر از شهید مطهری افزایش پیدا کرده بود و انقلابی، فقیه، اجتماعی، فهمیده. خلاصش بعد از انقلاب کم کم ضد انقلاب شد و آخرش هم ضد امام فوت کرد. ضد امام شد. درست شد؟ یه عالم دینی انقلابی خوب ضد امام شد و فوت کرد. اون طرف اون دنیاشو نمیدونیم چه خبره. یه آدم حسابی من پیشش نشسته بودم باش صحبت میکردم، گفتش که من درباره زندگی ایشون تأمل. این آدم حسابی که من دارم به شما میگم الان هم هست، متهمه، ما بهش سوء زن داریم، متهمه به این که با امام زمان ارتباط داره. چه سوء زن خوبی. بهش میگن 100% انکار میکنه، ولی آدم پیشش میشینه حرفای آدمو با آدم میگه. درسته؟ من رفتم پیشش، یه کسی برام یه جایی رمل انداخته بود، بعد فرداش رفتم پیش ایشون. ایشون گفت راستی شما پیش رمال چرا میری؟ من که پیش رمال نمیرم. گفت ها نرو. گفتم خب بله. بعد میگفت ببین رمل اینجوریه مثلا. حالا توضیحشو میداد، متهمه، ما سوء زن بهش داریم، فکر میکنیم این ممکنه حالا نره واقعا خدمت حضرت هم نرسه، فقط دلش پاکه، هوس بکنه یه چیزی به شما بگه، هوسش عین واقعیته. در مورد تمایل مؤمنین، در مورد گمان زنی مؤمنین میفرماد اتقوا ظنون المؤمنین فان الله اجر الحق على السنتهم. مؤمن قدرت تشخیصش انقدر میره بالا، احتمال بده یه چیزی یه چیزیه، این همون یه چیزیه، دلش هم یه چیزی رو بخواد همون یه چیز، همون یه چیزی. مثلا بگه من یه آدمی خوشم نیومد، این آدم جهنمیه، اینجوریه. بعضی ها اینجوری میشن ها، ما گیریم. این آدم میگفت من در زندگی اون عالم تأمل کردم چی شد، خراب شد. بعد از مرگ اون عالم یک کتابی جهت تبلیغ اون عالم و دستگاه اون عالم از زندگی نامه او چاپ شد. به خاطر این کنجکاوی خودم کل کتاب رو خوندم، هیچی گیرم نیومد، نفهمیدم ریشه انحرافش کجاست. میگه پشت جلد کتاب رو دیدم یه خاطره چاپ شده بود پشت جلد کتاب، که این خاطره تو کتابم نیومده بوده. پسر اون آقا وقتی بهش گفته بودن این خاطره رو تو کتاب بزن، گفته نمیخواد، حالا این پشت کتاب میزنیم همینجوری، ارزش رو نداره، اون خاطره اینه. این آقا آدم حسابیه، میگفتش که علت انحرافش رو تو این خاطره پیدا کردم. چی بوده اون خاطره؟ ایشون 40 شب چهارشنبه میره مسجد سهله، میگه امام زمان تو بگو من چی کار کنم. بعد به محضر حضرت میرسه، همون عالمی که منحرف میشه زده امام از دنیا میره. حضرت میفرماد تو برای ما نویسندگی کن. اینجوری میشه، اونجا نوشته که فرمان اکتبر از ناحیه حضرت صادر میشه. این میاد از فردا می نویسه و کتابهاش هم تو سراسر جهان تشیع به فروش میره. ایران فارسیشو چاپ می کردن، فارسی قلمش عالی، عربی قلمش عالی، و ما نداریم نویسندهی که تو جهان تشیع یه تنه کارش بیگیره اینجوری. همین الانش هم اینجوری نیست اون صورت. اون قبل از انقلاب اینجوری شده بود. گفتم خب انحرافش در چی بود؟ خوش به سعادتش خدمت حضرت رسیده بود، از حضرت تکلیف خودش رو مشخص کرده بود. گفت بعد از اینکه کتاب نوشت شهرت پیدا کرد، مرجع تقلیدم شد. دیگه بهش گفته بودن اکتبر، نگفته بودن که مرجع تقلیدم بشو. یا هوس غلط یا تشخیص غلط. از اون وقتی که دعوی مرجع تقلید کرد، سقوط کرد. میخواستی نپرسی. حالا که پرسیدی، حالا که بهت گفتیم، چرا کار دیگه کردی؟ می‌خواستی مو طبق تشخیصت عمل می‌کردی دیگه. بعدم میگفتی یا ابن حسن من تشخیص دادم. تو اومدی اینجا پاشنه در خونه ما رو کندی، نه شما بگو. حالا ما گفتیم یک دوباره زمین کار دیگه می‌کنی. خدا میدونه برای چی آزادی میده. محل تکلیف ما که میدان رقص ماست. این آقا محل تکلیف زده بیرون. تو گفته بودی من تو زندگی طلبگیم تا آخر چیکار کنم؟ گفتیم بوک تو یه کار دیگه هم کردی؟ خب نمیپرسیدی بچه هم ما رو سر کار گذاشتی؟ من حرف این آقا رو تحلیلش رو قبول کردم. گفتم نه منم درسته، میتونه آدم بپذیره. یه جایگاهی خدا برای ما قرار داده برای تشخیص، خودت بشین تشخیص بده. بعد درست تشخیص دادی، میاد میاره جلو چشمت روز قیامت، میگه این درست تشخیص دادی، این استدلالو کردی ها. یه جایی هم میذاره به تمایلت. فکر نکنید اون جایی که به تمایل ما میگذاره قصه آسونه، نه خیلی سخته. نمونهش ادعیه ای است که عرض کردم خدمتتون. ما خیلی وقتا خودمون رو با دعاها گرفتار میکنیم. اصلا این سیستم خدا خیلی عالیه، دعاهای ما رو گوش نمیده. بنده که هر موقع دعا میکنم به سفارش امام حسن مجتبی، هر موقع دعا میکنم بعدش زیرا به دعای خودم هم میزنم، میگم خدایا یه ماشین به ما بده، بالا ندادی هم البته خود بهتر تشخیص میدی. چی بگی آدم اگه یه چیزی نه که خدا خصیص باشه ها، اون طراح خوبیه دیگه. خدا راستش میدونی چه تو گفتی گدایی کن، من دارم گدایی میکنم، ولی تو که ته دل ما رو میدونی، ما تسلیم توییم. من جالب اینه که خدا میگه اصرارم بکن. آخه من چجوری اصرار بکنم؟ سر چی اصرار بکنم؟ لذا آدم مجبور میشه فقط امور معنوی بره در خونه خدا بخواد، تا میرسه به امور مادی چهار تا کلیات، دو ادعیه ائمه خدا رو ببینید، امور مادی چهار تا کلیات، اما امور معنوی دقیق دونه به دونه به جزئیات. ما برعکسیم، معنوی که میرسه خدایا ختم به خیر و عاقبت بهشت و اینا، اما دنیا دو تا خواب داشته باشه، یه دونه دستشویی داشته باشه، دستشویش دو متر باشه، بابا بس دیگه. ائمه برعکسن، تو دنیا به کلیات، خدا روزی ما رو زیاد کن، روزی حلال و خوب دیگه، عزت ما رو تو عشیره و قبیله و ذلیلمون نکن، یکی دوتا تموم میشه. بعد یه دعای ابو حمزه سومانی برای آخرت با جزئیات، امیرالمومنین رو طبقات جهنم بحث میکنه با خدا، از این طبقه بیفتم تو اون طبقه چی میشه، بابا دست او فکر کجاشو میکنه. ولی تو امور دنیا به اجمال اینقدر دعا نکنید، تو امور دنیایی خودتون و وضعشو خراب نکنید. آدم باور کنید ساکت میشه، اصلا میترسه چیزی بگه. بعد از یه مدتی یه دفعه متوجه میشه خدا هواتو داره، بدتر میشه اوضاع. میدونید چی میشه؟ دعا نکرده به دلت خطور میکنه، خدا برات جور میکنه، گیر میکنی، میگه عجب دلی ما داشتیم، بابا دل صاب مونده، نخوای هم چیزایی رو، سطحتو میاره پایین، خدا تو گوش نده، بیکاری همه منتظری ببینید چی به دل من خطور میکنه. باور کنید. مثال بزنم، مثالی که قبلا تو این جلسه به مناسبت زدم دیگه، اولیاء خدا مواظب دلشونن که ببین چه جور مواظبتایی، ما با کله میریم، اونا باید چجوری دهنه دل رو سخت بگیرن. تو رو خدا فرق رو نگاه کن، آقای شاه‌آبادی از همون در میاد بیرون، توی خیابون جمهوری اسلامی شاه‌آبادی بود دیگه، به دلیل خیابون جمهوری اسلامیشون مشهور شد، به دلیل خیابونی که قبلا اسمش شاه‌آبادی بود، آقای مسجد شاه‌آبادی، آقای خیابون شاه‌آبادی معروف شد، حالا اسمشون این نیست، استاد عرفان حضرت امام، حضرت امام از قم میومد اینجا پای منبرشون برمیگشت، ایشون از حموم در میاد بیرون، یه افسر طاغوتی به ایشون یه تیکه میندازه، نیش میزنه، یه نمیدونم چی میگه، نوشتن نیش میزنه، ایشون هیچی اعتنا نمیکنه، ظاهرا دلش ناراحت میشه دیگه، به آدم یه چیزی میگه خودم ناراحت میشه دیگه. فردا صبح پای درس میده تشییع جنازه است، میفهمون تشییع جنازه کیه؟ میگن آقا تشییع جنازه اون افسر طاغوتیه که دیروز به شما یه تیکه انداخت، از همون در نیومده تبخالی سر زبونش پیدا شد، گفت درد میکنه، درد میکنه، درد میکنه، عمل جراحی درد میکنه، تا 24 ساعت نشده مرد. میگن آقای شاه‌آبادی ناراحت شد، اطرافیان خوشحال، ببین کرامت آقای ماستا، یه کسی بهش حرف زد دلش شکست، آقای شاه‌آبادی ناراحت شد. بچه های آقای شاه‌آبادی خدمتشون من مکرر رسیدم، میگن بابای ما تا آخر عمر هر وقت یاد این آقا میافتاد ناراحت میشد. گفتیم چرا ناراحت میشی؟ فرمود کاش من اونجا به جای ناراحت شدن خودم یه جوابی به اون فرد داده بودم، به خدا واگذار نشده بود خدا اینجوری انتقام بگیره. ببرمتون کربلا. میدونید حسین چقدر خودش و زینب رو کنترل کرد که زمین و زمان به هم نریزه؟ این چقدر کنترل کرد؟ حسین من طبق دل تو عالم رو میچرخونم. حسین باید خدا رو نگه داره، قاعده گذاشته خدا، سنتش رو تغییر نمیده. به نوح میفرمان نفرین کن نابود میکنم، حقته، این حق حسین بیشتر هم داشت، بیشتر داشت، این حق اولین بار میدونین کی میخواست استفاده کنه؟ فاطمه زهرا میخواست دست شکسته خودش رو ببره بالا استفاده. علی فرستاد فاطمه صبر کن، میدونم به خاطر منه. تمایلاتو کنترل میکن، تمایلاتو خوب باید مواظب باشن. ما مورچه ها زیر دستاشون لیره. آقا امام زمانو ما اذیت میکنیم، امام زمان هر شب میره ما رو دعا میکنه، میگه خدای من معذرت میخوام، خدای من معذرت میخوام. اشکال نداره منو اذیت کن، اشکال نداره. باید اینجوری بره بگه، باید بره بگه خدا اشکال نداره من معذرت میخوام، من شرمندم، نه هیچ اشکال نداره، من ناراحت نیستم. اگه مدام اینجوری نگه ما هلاک میشیم، چون اسم آقا رو داریم، نام آقا رو خراب بکنیم، اون خدا غضب میکنه. خدا هم نشسته میفرماد هر چی حسینم بگه. حسین تو نظرت چیه؟ لذا سر بدن هر شهیدی باید هی حسین به خدا نگاه میکرد، میگفت خدای من تحمل میکنم. میدونی لحظه آخر تو گودی قتلگاه اومد رد بشه، دید میگه حسین راضیم، خدا من راضیم، من راضیم، به هم نزنی عالم، زدن دیگه بچه هامو زدن، من راضیم. قاسم ابن الحسن میخواد اجازه بگیره عمو برم. رضایت حسین برای قاسم مطرح نیست، از این مهمتر مطرحه. میدونید چیه؟ حسین میگه نه رو قاسمم. میدونید چرا میگه نه رو؟ آقا فدات بشم، من دارم برات روزه میخونم. میگه قاسمم نه رو. میدونید چرا؟ قاسم نری تا حسین راضی نشده. اگه تو این وضعیت بری حسین دلش بشکنه، عالم خراب میشه. نرو، صبر کن، عمو رو راضی کن. بعد انقدر قاسمشو بغل گرفت، انقدر گریه کرد، انقدر ناله زد تا رضایت داد به دو نفر، هم به قاسم هم به خدای قاسم. خدا من باشه تحمل میکنم. تحمل میکنی حسین؟ نه اینکه تحمل بکنی بعدش آخ بگی. آخ بگی من عالمو داغون میکنم به خاطرت. آخ نگی بابا. ذکر مصیبت امام حسین ذکر مصیبت یه آدم معمولی نیست. مادرشون فاطمه زهرا رو پهلوش رو شکستن تا صبح باید بشینه برای مردم مدینه دعا کنه، ولی نابود میشن. حسنین میگن تا صبح هی برای مردم مدینه دعا میکرد، دعا بکنه، همه رو جمع کنه، بلاها رو تو خودش. اسفنج دیدی آب رو جمع میکنه، حسین همه غما رو جمع میکنه تو دلش، میگه خدای صبر میکنم، صبر میکنم. میدونی خدا حسین چه بلایی رو تو دل خودش جمع میکرد؟ و همچی که اومد بالا سر قاسم، ای قاسم پاهاش رو زمین میکشید مقابل دیدگان ابو، ای پاها رو هی رو زمین میکشید. چقدر باید بگه خدا صبر میکنم، خدا صبر میکنم. اصلا خدا با این دوتا یتیمای امام حسن مجتبی کشت حسینو، چیزی از حسین باقی نذاشت، کشت. به خدا مصیبت زخم شمشیر نیست، مصیبت جگره، جگر حسینه. راضی شد قاسمم، بلند شو برو، برو دیگه. میفرماید اینقدر گریه کردن هر دو تا قش کردن، عمو و برادرزاده افتادن رو زمین. قاسمم بلند شو برو، حالا آماده شده میخواد بپره بره. صبر کن قاسمم، عباسم یه ذره بیار تن قاسمم بکنه، یه ذره بیار تن قاسمم بکنه. یه نو جوون یه لا پیراهن تون گرما تنشه. میدونی این اگه اینجوری با پیرهن بره تو میدون، هر کسی شمشیر دستشه دوست داره یه نوک شمشیر به این بچه بزنه مثل برق از جا بلند شه. میدونی چه بدنی برا قاسم. یه کلمه بگم بگیر داد بزن. قاسمم چقدر قدت بلند شده قاسمم. علی لعنت الله علی القوم الظالم.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.